بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. مسئله دوازدهم فرمایند که اذا کان رأس المال مشترکن بین اثنین فزار با واحدن ثم فسخ احد الشریکین هل تبقى بالنسبه الى حصه الاخر او تنفسخ من الاصل وجهانه اقربهما الانفساخ. نعم لو کان مال کل منهما متمیزن و کان العقد واحدن لا یبعد بقاء العقد به نسبت الى الاخر. مسئله دوازدهم این است که اگر رأس المال مشترک باشه بین اثنین، مثلا دو نفر مشترکن 100,000 تومان دارن، بعد این دو نفر مالک با عاملی عقد مضارع بستن، چون مضاربه از عقود جایزه است، اگر احد هما عقد را فسخ کرد و نسبت به اون یکی مضاربه باقی است یا به فسخ این، اون هم منفسخ میشه. وجهانه که دو نفر 100,000 تومان داشتن مشترکن، 50,000 تومان میدید، 50,000 تومان اون برای مشاعه مشترک است، دو نفر با هم عقد مضارع بستن، آیا فسخ احدهما موجب انفساق عقد آخر هم میشه؟ مال اون یکی هم احد الشریکین زید و عمر مثلا، یکی از اینها اگر عقد فسخ کرد مال عمر هم منفسخ میشه یا نه؟ وجهان ایشان میخوان فرمان اقربهما الانفساق، اقرب آن است که یکی از آنها عقد را فسخ کرد مال اون یکی هم منفسخ میشه. دلیل ایشان ظاهرا این باشه که این عقد واحده و عقد واحد دیگه خب تبعض بردار نیست، یا بایستی باقی باشه به تمامه یا منفسخ بشه به تمامه. نمیشه که مثلا یک مقدار منفسخ بشه یک مقداری باقی مانه، ولی ظاهرا اینطور نباشه و اغلب محشین هم و شراح و محشین به اشکال اشکال کردن. بر حسب مشی عرفی، بنای عرفی، سیره عرفی این است که عقد در این طور جهان منحل میشه به عقود متعدده. اگر دو نفر مالک مثلا چیز را با هم فروختن، مالی رو لو با اما یملک و ما لا یملک، لو با اما یملک و اما لا یملک، یا یک نفر شخص اگر مثلا بفروشه خلاصه بعد معلوم بشه نصف مبی نصف سمن یملک است، لا یملک، یملک لا یملک، در این طورجا عقد منحل میشه الا عقدین. نسبت به اون که شرایطش هست عقد صحیح، نسبت به اون که نیست باطل میشه. یا اگر یکی از اونا فسخ کرد، مثلا دو نفر یک مال داشتن مشترک، 100,000 تومان مشترک بودن بینشان، هبه کردن به یک نفر، بعد یکی از این واهب ها عقد را فسخ کرد، چون هبه تا قبض نشده جایزه به هم بزنن، عقد را مثلا فسخ کرد، خب اگر این فسخ مال اون یکی سر جای خودش باقیه. دو نفر چیزی فروختن، یکی از اونا خیار داشته که خیار نداشت، اون خیار خود را اعمال کرد فسخ کرد، اون یکی اعمال نکرد، مال اون باقیه. خلاصه اگر دو نفر چیزی مشترک باشن، عقدی بر اون واقع بسن، عقد بیعی باشه، هبه‌ای باشه، مضاربه‌ای باشه، مضارعه باشه، مساقات باشه، خلاصه اگر یکی از آنها نسبت به حصه یا سهم خودش اگر عقد را به هم زد، این باعث نمیشه اون عقد دیگر هم به هم بخوره، چون در این طور جا العقد الواحد ینحل الى عقود متعدده به حسب الملاک. این طور جا عقد واحد به حسب تعداد ملاک به عقود متعدد منحل میشه. اگر یکی از ملاک نسبت به سهم خودش عقد را به هم زد، اقتضا میکنه که نسبت به سهم اون یکی هم عقد به هم بخوره. ولی ایشان در اینجا اینطور فرمودن، با اینکه فرمایش ایشان در اینجا با مسئله 47 مخالفه. در مسئله 47 گفتن اگر یک نفر یک پولی داد به عنوان مضاربه، بعد مقداری از اون را گرفت، عقد نسبت بقیه باقیه. نسبت مالک واحد وقتی که این انحلال داره، نسبت مالک متعدد داد به طریق اولا. اینجا مالک واحد بود، 100,000 تومان داد کسی مثلا مضاربه کنه، بعد 30,000 تومان از اون گرفت. گفته این باعث نمیشه نسبت 70,000 تومان عقد منفسخ بشه، نسبت 70,000 تومان عقد باقیه. بس وقتی مالک واحد باشه، یک پولی به کسی بده به عنوان مضاربه، بعد مقداری از رأس المال را به هم بزنه پس بگیره، موجب انفساخ بقیه نمیشه. اینجا به طریق اول، اینجا دوتا مالک هست، اگر یکی از مالک ها بخواد عقد نسبت به سهم خودش به هم بزنه، این موجب به هم خوردن عقد نسبت به سهم مالک آخر نخواهد بود. این یه قاعده است در تمام عقود. مثلا دوتا زن را در یک زوج تو در یک زوج تو و انکحت مثلا عقد کردن، بعد یکی از اون زنها مثلا طلاق داده شد، یکی از اون زنها مثلا معیوب در آمد، عقدش منفسخ شد، اون یکی به جای خودش باقیه. حالا سه جمع کردن بین چند چیز در عقد واحد باعث نمیشه که اینا در انفساخ و بقا با هم دیگه هماهنگ باشن، نسبت به یکی اگر به هم خورد اون یکی باقیه دیگه. اما ایشون الان اینجور فتوا داده اینجا، ولی خب این فتواش هستی هم برخلاف حتی مسئله 47 که اونجا اونجور که فرموده بودن. بله، غیر از این بیشتر از این بحث نداره، روشنه. حالا اون بحث در خیال نیست اینجا، بحث در اینجا که آیا فسخ احدهما نسبت به سهم خودش موجه انفساخ نسبت به آخر خواهد بود ام لا. بحث در اینجا اینه. تباب صفقه بحث ما نیست، بحث است که انفساخ العقد نسبت به بعضن هل یوجب و فسخش نسبت به بعض آخر املا. تباب صفقه خیار تباب صفقه بحث آخر، بحث ما این است به این که آیا عقد واحد اگر نسبت بعض متعلقش فسخ شد، نسبت بقیه باقی ایمانه یا نیمانه، اینه میخواییم بحث کنیم. در تمام اینها ینحل العقد الواحد الى عقود متعددت، با اما یملک ما اما لا یملک، ما لا یملک را مالک اجازه نکرد باطل شد، ما یملک اقصی ما یملک ما اما لا یملک، شات را با خنزیر فروخته، نسبت به اون که ما یملک که شات باشه چیه؟ اقصیه، نسبت به اون که باطل. دو تا زن را با هم در یه عقد واحد تزویج کردن، نسبت به یکی از اونها طلاق داده شد بعدن، یا اینکه معیوب شد از اون عیوب سبعه، عقد فسخ شد، نسبت اون یکی چیه؟ باقیه. حالا وقتی که اینطور باشه، در مانعرفی هم دو نفر مالک بودن مشترکاً، یک 100,000 تومان را دادن به عنوان مضاربه، احدهما نسبت 50,000 تومان خودش فسخ کرد، نسبت 50,000 تومان دیگه هم فسخ میشه یا باقی میمونه؟ بله؟ میخوایم باقی میمونه، چون در این ترجه ها بله؟ فرق نمیکنه، تعدد عقد بین است که دو تا زن در یک عقد کرده، ولی یعنی حل این عقد واحد الا عقده نسبت به این زن و اون زن، که اگر یکی از اینها عقدش به هم خورد اون یکی به هم نمیخوره. خب مسئله 12 اینه که وقتی رأس المال مشترک باشه بین دو نفر و این دو نفر مضاربه کنن واحدی را، ثم فسخ احد الشریکین هل تبقى المضاربه نسبت به حصه آخر او تنفسخ من الاصل وجهان اقرهما الانفساق. این بحث غیر از خیار تبع الصفقه است، بحث نست که العقد من اصله اضافه سخه نسبت به بعض، نسبت بقیه هم منفسخ میشه منفسخ نمیشه، اینانه. خب اقربان ایشان میگن اقربان انفساق، ایشان میخوان فرمان منفسخ میشه، میخوان بگیم نه اینطور نیست، برای خاطر که عقد واحد در این طور جاها ينحل الى عقدین فاذا انفسخ احد العقدین لا ينفسخ اون عقد آخر. بله 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 دو تا بله فرقش این است که یه وقت این است که عقد من رأسه باطل میشه، یه وقت نگه عقد باقی است ولی اون شخصی که نسبت به اون عقد باقی است خیار داره یا خیار نداره. فرمی شد؟ چه عرض کردم؟ یه وقت این است که بحث میکنیم که آیا اگر نسبت به عهد ما عقد باطل شد، منفسخ شد، نسبت به اون حصه دیگر هم عقد باطل میشه یا باطل نمیشه؟ این یه بحثه. بحث آخر این است که اگر عقد نسبت به یکی باطل شد، با اون یکی نسبت که باطل نیست، آیا اون مشتری خیار داره به هم بزنه یا نزنه؟ معلوم شد؟ چه عرض کردن؟ خب بحث بحث ما در کدام میشه؟ یعنی اگه بحث ما اینجاست که وقتی که عقد نسبت به یکی از ما منفسخ شد، نسبت دونیکی هم منفسخ میشه یا نه؟ این بحث غیر از خیار تبار صفقه است. بحث اینه که اذن فسخ نسبت به این طرف نسبت به اون یکی یبقا اصلا یا ینفسخ. فکر کنم که ظاهر باشه، روشن باشه دیگه. بله خب بنابراین اینجا عرض کنم که ایشان میگن انفساخ، ولیکن نوع محشین و شراح اشکال به ایشان که نه نباید منفسخ باشه. بعد ایشان یک جور استثناء میکنه که اونجا با جای دیگه به نظر ما فرق نداره. میگه نه، لوکان مال کلا متمیزن، اگر مال هر یک متمیز باشه و عقد واحد باشه، 50,000 تومان اون جداست، 50,000 تا اینم جداست، ولی در عقد واحد دادن به اون عامل به عنوان مضاربه. اینجا میگه اگر نسبت به یکی منفسخ شد، سازه که منفسخ نمیشه، که فرق است بین مشترک و تمیز، ولی ما میگیم فرقی نداره. بله نعم لوکان مالشان متمیز ولی عقد واحد باشه، لا یعبد در اینجا بقاء العقد به نسب دیگری، ولی میگیم ما فرقی نیست بین این که مال مشترکان فیه باشه یا مال متمیز باشه. انفساخ نسبت به احد و شریکین موجه انفساخ نسبت به آخر نخواهد بود. لمشم در تمام این جاها عقد واحد منحل میشه به عقود متعدده. عرض کردم مثالش هم خیلی زیاده، دو نفر هبه کنن با هم، دو نفر با هم بفروشن، دو نفر با هم اجاره بدن، دو تا زن را در یک عقدی عقد کنن، خلاص فرق نمیکنه. در تمام اینها اگر نسبت به یکی عقد به هم خورد، باعث نمیشه نسبت به اون یکی هم عقد به هم بخوره. مطلب روشنه؟ بله اون بله این بحث اینجا نیست، بحث ما اونجا نیست. عرض کردم بحث ما. من جواب دقت کن جوابشون عرض کردم اونجا روشن شد. بحث ما در این که خیار تبع صفقه هست یا نیست نیست. بحث ما این است که انفساخ نسبت به یکی موجب انفساخ و بطلان نسبت به آخر میشه یا نه. بله اون بحث اون آخر، بله اون ممکنه بگیم خیار تبع صفقه داره. بحث اینجاست که اگر نسبت به احد الطرفین عقد باطل شد، منفسخ شد، موجب انفساخ اون طرف هم میشه یا نمیشه. بحث اینجاست، این غیر از بحث خیار تبع صفقه است. حالا ممکنه بگیم بله وقتی باطل نشد، اون وقت آیا اون عامل خیار تبع صفقه داره یا نه. این دو تا بحثه، بحث اون اولیه معلوم شد دیگه. خب اولو داره بله، اون بحث اون آخر بله، محل بحث ما نیست. بله خب از ثالثت عشر ازا اخذ العامل مال المزاربه و ترکت تجارت به الى سنتن مثلا فا این تلف زمنه ولا یستحق قل مال که علی غیر اصل المال و این کان آسمن فی تعطیل مال الغیر. مسئله 13 اینه که امروز مثل که هوا اینجا خیلی گرمتر از هر روز به نظر من. مسئله 13 این است که اگر عامل مال مزاربه را گرفته، رأس مال را گرفته که مزاربه کنه، ولی لال عذرن یک سال مثلا، حالا یک سال مثال زدن، یک سال دو سال نرفته دنبال کار، پول راکت نگه داشته، رأس المال راکت نگه داشته. اینجا ایشان میگن که اگر همون رأس المال از بین رفت، عامل زامنه. سه تا مطلب میگن. اگر رأس المال ولو بدون تعدی و تفرید از بین رفت، عامل زامنه. دوم این که عامل گناه کرده، حالا که کار نمیکنه باید رأس المال رو به صاحبش برسانه. سوم این که آیا اون مالک غیر از اصل مال میتونه از این چیزی هم مطالبه کنه؟ ایشان میگن نه، نمیتونه مطالبه کنه. مالک غیر از اصل مال چیزی را مستحق نیست، چون ممکنه کسی توهم کنه خب این 100,000 تومان اگر دست یک شخص بود که کار میکرد، با این 20,000 تومان 30,000 تومان استفاده به دست می آورد. این پولیس 2 سال راکت نگه داشته، آیا مالک میتونه بیاد از این ادعا کنه که رب هم به من بدید مثلا، چون اگر این پول کار میکرد چقدر رب به دست می آورد؟ ایشان میگن نه، غیر از اصل مال چیزی مستحق نیست. بله، اگر از بین رفت اصل مال، این ضامنه ولو بدون تعدی و تفرید، و گناه هم کرده است در اینکه مال راکت نگه داشته به صاحبش برنگردانده، اما مالک غیر از اصل مال چیزی را مستحق نیست. حالا عبارت بخوانم تا توضیح میدم. از ۳۳ اذا اخذ العامل مال مضاربه را و ترک التجاره به الى سنت مثلا فان تلف زمنه، اون رأس المال مال مضاربه، ولا يستحق المالك عليه غير اصل المال و ان كان عاصما یعنی گناهکار در تعطیل مال غیر. خب سه تا مطلب اینجا شد. یکی زمان، اما زمان برای خاطر اینکه این یدش ید امانی، ید استیمان بود اول که این پول گرفت. اما به چه جهت گرفت؟ پول گرفت که با این پول کار بکنه، بس اذن مالک در تسلیم این پول به این شخص مقید بود به این که این با این پول کار بکنه. همینقدر که عمدن کار نکرد دیگه اینجا بدون اذن مال مالک در دست اینه. بس منقلب شد ید امان به ید عدوان. اول ید ید امان بود، ولی انقلبت ید امان به ید عدوان. این است که زامنه از گاز بین بره، ولو تعدی و تفریط هم نکنه، این تعلل ید مؤاخذت داخل شد در مستثنامه نرید. اول این که گرفت پولا در مستثنا داخل بود، حتی تو عدیل غیر این امین بود، زامن نبود دیگه. اما یدش منقلب شد به ید عدوان، داخل شد در مستثنامه اهل ید مؤاخذت، این است که زامنه. خب این زمانش معلوم. از اون طرف از لحاظ حکم تکلیفی هم گناه کردن معلومه، برای اینکه این مال از طرف مالک به این داده شده، اذن مالک مقید بوده که با این پول تجارت بکنه. اما راکت که نگه داشته، این برخلاف اذن مالک پول مردم رو نگه داشته و این وظیفه داشت به این که در اولین فرصت این پول به صاحبش بده، بگه نمیتونم من کار بکنم، نمیخوام کار کنم مثلا. فرض این لال عذر، بدون عذر داره پول تاخیر انداخته، یعنی نگه داشته کار نکرده بدون عذر موجه. این هم دوم. اما اینکه آیا مالک میتواند از این ادعا کنه که این پول اگر کار میکرد چقدر منفعت به دست میآورد، شما این راکت نگه داشتی باید من چیزی هم بدی، ایشان میگن نه، مالک غیر از اصل مال را بر این شخص مستحق نیست. بله، برای خاطر اینکه چیزی که انسان تحویل میگیره تحت ید انسان قرار میگیره، وقتی یدش ید عدوان باشه، هم اصل مال را ضامنه، هم منافع مستوفات را ضامنه، هم منافع غیر مستوفات را ضامنه. مثل گوسفند کسی غصب کرد، یعنی یدش یدی غصبی شد، بعد شد ید عدوان دیگه. گوسفند کسی غصب کنه، هم خود گوسفند را ضامنه، هم پشمش، شیرش، مثلا بچه از این قبل چیزا منافع استیفا کرده باشه ضامنه، استیفا نکرده فاتت تحت یده باز هم ضامنه، چون همش مشمول علالیت میشه دیگه. اما اینجا ببینیم با یه منفعت نسبت به پول، مثل پشم نسبت به گوسفنده، مثل شیر نسبت به گوسفنده. اگر منفعت هم نسبت به پول این طوری بود، میگفته اینجا مالک علاوه از پول باید اون رب هرم از این بگیره. اما نه، رب که این طور نیست که. رب نسبت به پول مثل شیر نسبت به گوسفند، مثل بچه نسبت به گوسفند نیست. این است که به چه دلیل ما بگیم که غیر از اصل مال چیز دیگر هم این شخص ضامن باشه. یعنی مثلا فرمان مثلا پول هم قیمتش بالا پایین میره نوست این بحث برمیگرده یک مقدارش البته تناسب داره با بحث قیمیات، کسی که یک چیز قیمی را فرش را مثلا غصب کرده و 5 سال این فرش غصباً نگه داشته، بعدن فرض کنید که فرش از بین رفته، مالک میخواد حالا قیمت فرش را بگیره، آیا قیمت اون روز قصد میزانه قیمت بغل یوم خالفته میزانه، مثلا قیمت یوم الادا میزانه، قیمت یوم التلف میزانه، اعلال قیم از روز قصد تا روز تلف میزانه، اعلال قیم از روز تلف تا روز ادا میزانه، اعلال قیام از روز اون قصد تا روز ادا میزنه. خلاصه بحث دار میاد به اونجا اگر ارزش ها را حساب کنیم، و این بحث هم در قیمیاته و مشهور همون است به این که اعلال قیام نیست، حالا یا حالا قیمت یوم الاداست که ما یوم الادا قائلیم، امام اینها در کتاب قصد بنای قیمت یوم التلف را میزان گرفتن. خلاصه حالا این بحث به اونجا برمیگرده که یک سری نوسان داره، قیمتش بالا رفت بعد پایین آمد، به قول شما اون ارزش زمان میاره، انسان ضامن است یا ضامن نیست. و اینجا فرض این است که این اصل مالا برمیگردانه، اینا همه در جایی است که اون مال از بین بره، این بحث آمده. اگر خود مال موجوده خود مال میده، اگر فرش موجوده برای او در ظرف این 5 سال فرش خیلی بالا رفت دوباره پایین آمد، ولی خود فرش اگر موجود فرش میده، اگر فرش از بین رفت این بحث است که قیمت یوم القصب، قیمت یوم التلف، قیمت یوم الاداس علی القیام. اینجا فرض این است که اصل پول داره برمیگردانه، نست که این بحث اینجا نمیاد. وجهی برای زمان نمیبینیم. بله در عرف امروز مثل این که حالا شاید هم این خیلی شرعی نباشه، دیر کرد و چی حرفا رو حساب کرد آدم میگیرن، ولی بر حسب قواعد شرعی ما نباید اینجوری باشه. در پول اگر پول یک شخص را قصب کرد 1000 تومانه 10000 تومانه یک سال نگه داشت، بعد پولش بهش بدی، نمیتونه ادعا کنه اگر این پول دست من بود با این پول کار میکردم چقدر به دست میوردم. اینا شرعا نمیتونیم بگیم، ما دلیل نداریم. در سر همینه در پول اینطور نیست. در پول اون بله، در گوسفند باشه، پشمش، شیرش، بله ضامنه، ولو به اینکه استفاده نکرده باشه. منافع غیر مستوفات را هم در اونجا ضامنه. خانه اصلا ننشسته، منفعت خانه رو ضامنه، ولی اون ننشسته باشه. در اعیانی که داره این منافع هستن، چه منافع مستوفات چه غیر مستوفات، رو شخص ضامنه. اما در قیمیات که محل بحث اصل مال پس میده، نخیر نتونست کسی هم اینجا حاشیه نداره، هیچ کس حاشیه نذاره در جنج به اوروه لا یستحق المال که علی غیر اصل المال، هیچ یک از شرا و محشین بر این کلمه حاشیه ندارن. مالک غیر از اصل مال چیز مستقلی. آزادتره؟ میشه همه چیز، میشه خرید. غیر از این است که گوسفند شیر در پستانش موجود است، حالا این یا دوشیده یا ندوشیده، گوسفند پشم درش، این اعیان خارجی است موجودن. ولی اینجا اگریه که اگر این پول دست یک آدمی بود، اینا اگریش کار درست نمیکنه. اگر این پول دست یک شخصی بود کار میکرد ازش ریف به دست میورد، اگر است این. اما در اونجا نه خیر، گوسفند خوب بچه میده، گوسفند شیر داره، گوسفند پشم داره، چیزایی که خارجان موجودن. فاتح تحت یده بله، اما چیزی لم یفت تحت یده بله. قضیتون شرطیتون که اگر این پول دست کسی بود چرا رو میکرد، اینا برای من زمان نمیاد. داده بوده خیلی خوب، نه در کتاب قصد فقاه ما قائلن که کسی هر حر را حبس کرد زامن چیز. اگر خانه، خانه غیر زامن، از کلم خانه برای خاطر خانه این مملوکه است و دارای منافع است عرفن و فاتت تحت یده، خلاصه چیزایی که فاتت تحت یده انسان اون زامنه. در پول نمیگن فاتت، اینجا نخه، اینجا نمیگن، نمیگن در این، در اینجا نمیگن که اگر پولش رو نگه داشته فاتح تحت یده. بعد اگر این پول، خب اگر این نگره، خب خلاص قرارمون رو نکرده عاصمه، ولی گناهکار قبول داریم عاصمه، قرارم بود و قرار عمل نکرده عاصم هست و ضامن هم چون یدش ید عدوان شد. بله خب این است که کسی نگفت، نمیتونیم بگیم. برای اینکه علت زمان یکی از سه چیزه، علت زمان در فقه ما این داره، کتاب قصد متعرضن، اینو فروع کتاب قصده. یکی اطلافه، من اطلاف مال الغیر فهو له زامن، یکی هم تسبیبه که این سبب بشه برای از بین رفتن، یکی هم یده، ید عدوانه. استیلا علی مال غیر موجب زمانه، اطلاف مال غیر موجب زمانه، سبب تلف بشه موجب. هیچ کدام اینجا صدق نمی کنه چون چیزی نبوده. بله اگر این پول در دست زید ابن عمرو بود مثلا به کار میانداختی به دست میامد، خب چیزی بود به دست نینداختی، این گناه کرده و ضامن اصل پولم است، اما نسبت به منافع نمیتونم چیز بگیم. این است که اینجا هیچ کس هم حرف نزده، جرأت نداره. خب بله میگم اینجا چیزی نیست فعلا. بله بعض اگر در جریان باشه به دست خواهد آمد، خود در نبوده دیگه. خب مسئله 14 هم الرابع عشر از اشترت الامد علی المالک عدم کون الرب جابرن للخسران مطلقا. حالا اگر آمد عامل با مالک شرط کرد، اگر مضاربه را به حال خودش بذاریم لو کله و طبعا، اقتضا میکنه به این که رب جابر خسران باشه. قبلا هم خواندیم که رب وقایه رأس الماله، یعنی اگر مثلا 10 تا معامله کردن، در چند تا معامله ضرر، در چند تا معامله منفعت، با اون منفعت ها جای ضرر ها را باید پر کنن، بعد در اون انتهای مضاربه حساب میکنن، بعد از اینکه جای ضرر ها پر شد منفعتی باشه اون بر حسب قراردادشان با هم دیگه تقسیم میکنن. خب این قاعده مضاربه اینه. حالا اگر آمده عامل با مالک اینطور شرط کرده که رب جابر خسران نباشه، اگر یک معامله کردیم ضرر کردیم اون ضرر بر اصل مال وارد بشه، مثلا 100 هزار تومان سرمایه بود، اول معامله کردن 10 هزار تومان ضرر کردن، بعد با اون 90 هزار تومان معامله کردن 10 هزار تومان استفاده کردن، عامل میگه با این 10 هزار تومان استفاده اونو پر نکنیم، اینو قسمت کنیم، که عامل با مالک شرط کردن که رب جابر خسران ها نباشه. این چطوره؟ حالا از اشترت الامد علی المالک عدم کون رب جابرن الخسران مطلقا، این جابر نباشه. مطلقا یعنی چه؟ این که قبل باشه رب، قبل باشه خسران، بعد یا خسران قبل باشه رب، بعد فرق نمی کنه. فکل ربن اصل یکونو بین هما و این اصل خسرانان بعد او قبله، هر رب که وجود بداره به قسمت کنیم، حالا خسران بعدش باشه یا قبلش باشه، این تو شرط کرده. اوشترت این که ربح لاحق جابر خسران سابق نباشه، او بالعکس. چطور اینا؟ ایشان میگن فظاهر صحه، ظاهره که صحیحه، عروه اینطور میگه، ربان یستشکل. بعد میگه چه بسا ممکنه اشکال که اینا خلاف وضع المضاربه، این خلاف وضع المضاربه است که رب جابر خسران نباشه، وحو کماترا این اشکال درست نیست. خب ایشان اینجور میگن. این بحث برمیگرده به این که ای بحث شبیه به این بحث در اوائل مضاربه داشتیم، مسئله چارم یا پنجم مضاربه است که با این خیلی مناسبه. من کتاب آوردم که مسئله را ببینید، وقت اونجا و اینجا ببینیم که فرقش چیه. مسئله چارم یا پنجم کتاب مضاربه است. بله چهارم، از اشترت المالک علی العامل، ما که داریم میخوانیم اشترت العامل علی المالک، ولی این اشترت المالک علی العامل، این چهارم اشترت مالک علی العامل. از اشترت المالک علی العامل ان یکون الخسارت علیه ما کرب، مالک
بر عامل شرط میکنه خسارت بر عهده هر دو باشه، چون اگر شرط نکنن خسارت به اصل مال وارد بشه، بر عهده مالک میشه. اما حالا آمده مالک با عامل کرد که خسارت علیه ما کرده، او اشترط زمانه لرأس المال، یا شرط کرده مالک با عامل که عامل ضامن رأس المال شه، برای تعدی و تفریط هم نکنه. ففی صحت وجهان اقواهم الاول، شما گفت اقوا این است که این شرط درسته. اینجا میگه شرط درسته، مبنای صاحب و این است که این قبیل شرط ها را ایشان نافذ میدانن. بعد وقت در اینجا گفت لانه لیس منافیا لمقتضی العقد بل منافع لاطلاقه، برای اینکه این قبیل شرط ها منافات با مقتضای عقد نداره، بلکه منافات با اطلاق عقد داره. خب بنابراین مسئله چهارم و چهاردهم با هم خیلی مربوط شدن. خب این مسئله چهارم بود. مسئله چهاردهم اینه که عرض کردم اینجا عامل با مالک شرط کرده که رب جابر خسران نباشه. میخوام ببینیم که آیا این شرط چطوریه. صاحب عربه میگه که اشکال نداره، صحیح. اونجا هم گفت اشکال نداره، صحیح. بحث برمیگرده به این که آیا در مضاربه، حالا اون بحث مسئله چهارم، اونجا قاعده مضاربه این است که خسارت بر اصل مال وارد میشه، بر مالک خسارت بر اصل مال وارد میشه، منتها ربح بعدی اونو پر میکنه، ولی خسارت ذاتاً بر اصل مال وارد میشه. خب ربح بعدی اون جاش پر میکنه. اینجا بحث این است که این شرط کرده که ربح جای اون را پر نکنه. اونجا شرط کرده بودن که خسارت بر مالک وارد نشه، بر هر دو وارد بشه. اینجا شرط کردن که ربح جای خسارت را پر نکنه. این بحث برمیگرده به اینکه این طور چیزا آیا مقتضای اطلاق مضاربه است یا مقتضای ذات مضاربه است. مثلا لزوم مقتضای اطلاق بیعه، اگر شرط خیار کردن جایز، اگر بیع به حال خودش بذارن، خیار مجلسش که منقضی شده اینا، خیار حیوان مثلا در بین نباشه، بیع لازم میشه دیگه. ولی اگر شرط کردن که اختیار فصل تا یک سال دو سال مثلا یکی داشته باشه، مشتری یا بایع هر دو داشته باشن، بس مقتضای اطلاق بیع لزومه. مقتضای اطلاق شد لا ینافی، که شرط کرده باشن خیاری باشه. در اینجا آیا مقتضای اطلاق به مقتضای اطلاق مضاربه آن است که رب جابر خسران باشه؟ اگر اینجور باشه شرط نافذه، که شرط کردن وقت ممکنه رب جابر خسران نباشه. آیا اینجا هم جابر بودن رب دل خسران مثل لزوم فی باب البیعه که مقتضای اطلاق لا ینافی شرط خلاف کنن یا نه خیر؟ مثلا بیع کردن به شرط این که مشتری مالک مبیع نباشه، این مقتضای چه؟ این مقتضای این خلاف ذات، اینجور شرط که خلاف ذات بیه، چون ذات بیه یقتضی به این که مشتری مالک باشه دیگه. حالا یا مانعنی فکر کنم قبیله، مثلا نکاح کنن، شرط کن در زمین نکاح دائم که زوج مثلا فرض کنید که آمیزش با زن مثلا نداشته باشه، فرض کنید این خب مقتضای خلاف ذات نکاح هست. این حالا یا مانعنفی از کدام قبیله؟ آیا مقتضای اطلاق این است یا مقتضای ذات این است؟ هر کجا که شرط مخالف مقتضای عقد باشه ذاتن، به طور دولت مطابقیش مخالفه، یا با دولت تضمنیش مخالفه، یا با لوازمش مخالفه، حالا یا لازم شرعی لازم لاینفک، یا با لازم شرعیش مخالفه، یا لازم با عرفیش مخالفه، این طور شرط ها نافذ نیست، نه باطل. اما هر کجا که نخیر مخالف مقتضای ذات عقد نیست، حتی مخالف مقتضای لوازمش لاینفکش هم نیست، اونجا اشکال نداره. مثل نکاح کردن شرط کرده که زن که اختیار مکان با زن باشه، اشکال نداره. برای خاطر این که اگر ساکت می‌ذاشتن اختیار مکان با مرد بود، اما این مقتضای اطلاق نکاهه، این اطلاق تغییر می‌خوره. اگر شرط کردن که اختیار مکان با زن باشه نافذه، اما اگر نخیر شرط کرده باشن که طلاق به دست زن باشه، چیه؟ باطله. چون الطلاق بیاد من اخذ بالساق، بس بایست ما بین آثار فرق بذاریم که این آثار چه جور آثاری. هر کجا که اثر اثری است که مربوط به ذات شیء است یا لازمه یا ینفک، خلاف آن را شرط کنیم باطله. هر کجا نخیر مقتضای اطلاق است، اگر خلاف شرط کنیم باطل نخواهد بود. اینجا حالا بحث سغروی است، صاحب عروه در مسئله چهارم و چهاردهم در هر دوشان قائلن که اینا مخالف اطلاق مضارب است، از اینجا از شرط نافذه. ولیکن در اینجا آقای بروجردی، امام و حشین و شراح دیگه همه اشکال کردن، برایشان اینطور نیست، این شرط شرط باطلیه. چرا؟ برای که میگن که این شرط مخالف مقتضای ذات مضارب است. ذات مضاربان است که رب جابر خسران باشه. اگر شرط کنن به این که رب جابر خسران نباشه، این مخالف ذات مضارب است. من حالا یک تفعی عبارت بخونم باز عرض میکنم. الرابع عشر، شرط کند عامل بر مالک رب جابر خسران نباشه، مطلقا نباشه، چه قبل و چه بعد، یا اینکه ربح لاحق جابر خسران سابق نباشه، بلعکس ایشان میگه فز ظاهر از صحه و ربما یستشکل به اینکه این خلاف وضع مضارب کماتر اشکال وارد نیست، این خلاف اطلاق مضارب نه خلاف وضع مضارب. عروه اینطور میگه. اما در اینجا شراح و محشین، بله عرض کنم که آقای بروجید رحمت الله علیه در حاشیه نوشتن که بله ظاهره و ایشان نگفت از ظاهره و صحه، ایشان داره بله ظاهره و بطلان. بعد آقای خونسای داره فی صحت حاضر شرط تأملن، امام رحمت الله علیه داره محل و تأملن، آیت الله گلپایگانی داره که نخیر اشکال فی محله هست و نگم اینچه یستشکل اشکال فی محله هست و این شرط درست نیست. در مستمسک جلد 12 صفحه 339 ایشان گفتن که از احکام مسلمه بین فقها آن است که رب وقایه رأس الماله. در مسالک ادعای اجماع شده به این مطلب، بنابراین بس برمیگرده به این که البته نصی در بین نیست، نصی در این مورد نداری، به این فقط برمیگرده به این که در میان اهل عرف هر جور که مرسومه و امضاه و شارع مقدس امضاش کرده چجوریه. بنای اهل عرف در مضاربه بر این است که رب جابر خسران باشه، چندی که اون مضاربه باقی است و این را از احکام و از لوازم مضاربه میدانن و شارع مقدس هم این را به همین ترتیب امضا کرده. بنابراین همون جامان اشکال عرض کردیم، بنابراین خلاف این را اگه بخوان شرط کنن، این شرط نافذ نیست. صاحب جواهر هم مثل صاحب عروه قائله، ذهب صاحب الجواهر در صفحه 342 در جلد 26، در صفحه 342 جلد 26 ایشان گفتن که شرط کنن که عامل ضامن خسارت باشه. همه اینا شرط را گفتن درسته، تقریبا هم مثل صاحب عروه میشه. اینا قائلن که این جور چیزا اینها لازم اطلاق مضارب است، چون لازم اطلاق است پس با تقیید و اشتراط منافات پیدا نمیکنه. چی میشه آقا؟ اگر اشکال به عهده مالک باشه چی میشه؟ چه فرمودی؟ اون یک آثاری است که اگر خسارت بر عهده مالک باشه اون اهمیت نمیده، باشه این میده. این آثار که بحث ما نیست، بحث این از نظر شارع مقدس کدام یک از این شرط ها نافذ و صحیحه که کدام که نافذ نیست، اون دلیل نمیشه. اگر اینجوری باشه اون اهمیت، اینجوری چه اهمیت میده؟ این دلیل شرعی نمیشه. برای ما دنبال دلیل شرعی میگردیم. از لحاظ موازین شرعی این طور شرط ها آیا نافذن یا نافذ نیستن؟ بله، یعنی بخواهد شرط نافذن، شما طرفدار صاحب حرف صاحب رو بگید درسته یا حرف بله شرط نافذه. بله خب این برمیگرده به این که ای گفتیم که اینها مقتضای اطلاق مضاربه این است، مثل در بی مقتضای اطلاق بی لزومه، بنابراین اگر شرط خیار کردن چیه اشکال نداره چون اطلاق قابل تغییر. اگر نخیر اینطور چیزا از لوازم لاینفک مضاربه است که خسارت بر رأس المال وارد میشه و رب جابر خسرانه، اینا لوازم عرفی لاینفک مضاربه است و مشی اهل عرف در مضاربه بر این است و شارع مقدس هم همین مشی را امضا کرده. اگر فی نظر اهل عرف اینا لازم لاینفک باشن خلافش چی میشه؟ خلافش میشه دیگه غیر نافذ. بس بس سغرویه. عروه میگه که اینا مقتضای ذات مضاربه این نیست، مقتضای اطلاق مضاربه اینه، مثل اطلاق به مقتضی لزومه. اگر خلافش شرط کنن نافذه، ولی ما اونا که یعنی آقای بروجردی امام امثال اینا که اینا کار مدن اینا میگن نه خیلی نیست، مقتضای ذات مضاربه آن است که باید رب جابر خسران باشه. شما شرط کردید که رب جابر خسران نباشه، این برخلاف مقتضای ذات عقده. مثل اینکه بیع بکنید شرط کنید که مالک یعنی مشتری تسلط بر مبیع نداشته باشه یا بایع تسلط بر سوار نداشته باشه، این خلاف ذات بیعه، چون ذات بیع مقتضی این است که بایع بر اون سمن تسلط پیدا کنه، مشتری بر مبیع تسلط پیدا کنه، این خلاف ذات بیعه. بس اگر برگرده بس ببین که این خلاف ذات عقده و وقت شرط باطله. ما فکر میکنیم که این خلاف ذات عقد باشه در اون مسئله چهارم عرض کردیم، اما عرف اقتضا کرده باشه. این مسئله چهاردهم مطالعه کنیم، مسئله پانزدهم برای فردا انشاءالله تعالی.